بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهم‌ترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهم‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخابات در ایران را در مقایسه با سایر کشورها جزء سالم‌ترین انتخابات دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله خامنه‌ای که روز جمعه در میان جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی سخن می‌گفت، بر لزوم رعایت قانون در انتخابات تأکید کرد. سخنان آقای خامنه‌ای در شرایطی ابراز می‌شود که پیشتر محمد خاتمی در مصاحبه با روزنامه‌های ایران میزان رد صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی را فاجعه خوانده بود. هلمی گولر وزیر انرژی ترکیه روز جمعه گفت ایران صدور گاز به ترکیه را بار دیگر متوقف کرده است. ماه گذشته هم ایران به علت سرد شدن شدید هوا در کشور صدور گاز به ترکیه را به مدت 3 هفته متوقف کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه گفت کشور او با تولید تسلیحات جدیدتر با آنچه که وی آن را چالش‌های جدید برای روسیه نامید مقابله خواهد کرد. آقای پوتین در یک مصاحبه تلویزیونی آمریکا و ناتو را متهم کرد پاسخ مناسبی به نگرانی‌های روسیه درباره استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا ارائه ندادند. بوریس صدیک رئیس جمهوری صربستان روز جمعه هشدار داد تصمیم یک جانبه رهبران کوسوو در اعلام استقلال هزینه سنگینی خواهد داشت. دولت صربستان میگوید بنابر اطلاعاتی که به دست آمده است، رهبران آلبانیایی تباران کوسوو طی کمتر از 2 هفته استقلال این استان را اعلام خواهند کرد. نخست وزیر لهستان میگوید کشورش حق دارد در زمینه استقرار سپر موشکی آمریکا در لهستان تصمیم گیری کند و روسیه باید حق دولت ورشو را به رسمیت شناسد. و اندریا گراس نماینده هیئت پارلمانی شورای اروپا برای نظارت بر انتخابات روسیه نسبت به عادلانه بودن انتخابات ریاست جمهوری در روسیه ابراز تردید کرده است.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. درخواست جورج بوش برای اتحاد جمهوری خواهان از و حمایت از نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران و بحث رد صلاحیت ها. نمایش فیلم سنتوری، فیلم توقیف شده داروش مهجویی در کانادا. و گزارش های دیگر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه خواستار اتحاد جمهوری خواهان بر سر نامزد پیشتاز این حزب شد، در حالی که انتخاب سناتور جان مک‌کین به عنوان کاندیدای حزب جمهوری خواه تقریبا قطعی شده است. اما هنوز مشخص نیست سناتور باراک اوباما نامزد حزب دموکرات خواهد بود یا سناتور هیلاری کلینتون. امین بزرگمهر نگاهی دارد با آخرین تحولات رقابت‌های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از محافظه‌کاران به اصطلاح دست راستی حزبش خاص از نامزد حزب جمهوری خواه پشتیبانی کنند. اما وی اسمی از سناتور جان مک‌کین، سناتور ایالت آریزونا و پیشتاز نامزدان حزب جمهوری خواه نبرد. اما به نظر می‌آید با کنار رفتن میت رامنی، فرماندار سابق ایالت ماساچوست از رقابت‌های انتخاباتی، نامزد نهایی حزب جمهوری خواه مشخص شده است. هیچه مایک هاکابی فرماندار سابق ایالت آرکانساس و ران پال نماینده مجلس نمایندگان آمریکا هنوز در رقابت‌های حزب جمهوری‌خواه حضور دارند، با این حال فاصله سناتور مک‌کین به حدی با نفر دوم زیاد است که میتوان گفت به این نامزد حزب جمهوری‌خواه است. اگرچه فرماندار میت رامنی هنوز از سناتور مک‌کین پشتیبانی نکرده، اما در سخنرانی دیروز خود پس از اعلام کناره‌گیری‌اش گفت هدف اصلی او پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است.
اگر به مبارزات خود تا زمان کنگره حزب ادامه بدهم، من می‌خواهم شما بدانید که من به این خیلی فکر کردم. من آغاز مبارزات نهایی را به تأخیر خواهم انداخت و بی‌تعارف من آن وقت راه را برای پیروزی سناتور کلینتون و اوباما راحت تر کردم.
به اعتقاد بسیاری تصمیم حزب جمهوری‌خواه برای تعیین نامزد نهاییش بسیار تصمیم مناسبی بود و فرصت را به حزب می‌دهد که زودتر مبارزات نهایی خود را شروع کند و سناتور مک‌کین نیز می‌تواند انرژی خود را به جای مبارزه با همحزبانش صرف مبارزه نهاییش با دموکرات‌ها بکند. او روز پنجشنبه نیز از حزبش خواست پشت سر او متحد شوند.
خیلی از شما با تصمیماتی که من در سالهای اخیر گرفتم مخالفت کردید. من متوجهم. من ممکن است با این امر موافق نباشم، ولی به طور اصولی به آن احترام می‌گذارم. و از صمیم قلب آرزو دارم که حتی اگر شما بر این باورید که من در تصمیماتم به عنوان محافظه‌کار گاهی اشتباه کردم، اما شما کماکان مرا در بسیاری از موارد که برای همه ما مهم است به عنوان یک محافظه‌کار میپذیرید.
اگرچه هنوز بسیاری از دست راستی های حزب جمهوری خواه با سناتور مک‌کین موافق نیستند و اعتقاد دارند سوابق وی نشان می‌دهد که او میانه رو و به گفته آنان تا حدی چپگراست، اما سخنان روز پنجشنبه سناتور مک‌کین و روز جمعه رئیس جمهوری آمریکا شاید تا حدی ماجرا را تغییر دهد. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس سیاسی محافظه‌کاران در مقابل 2000 نفر گفت مسائل مهمی در انتخابات نوامبر مطرحند. این انتخابات مهمی است، بنابراین با اطمینان به اعتقادمان و نگرشمان جلو می رویم و برای پیروزی مبارزه می کنیم تا کاخ سفید در انتخابات 2008 نیز در دست ما باقی بماند. در حالی که به نظر می آید سناتور جان مک‌کین نامزد قطعی حزب جمهوری خواه خواهد بود و این حزب فعالیت های نهایی انتخاباتی خود و حملات خود علیه دموکرات ها را آغاز کرده است، اما دو نامزد حزب دموکرات هنوز به مبارزات خود باید ادامه دهند. سناتور باراک اوباما از ایالت ایلینوی و سناتور هیلاری کلینتون از ایالت نیویورک شانه به شانه برای تصدی نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پیش می روند و هنوز قابل پیش بینی نیست که برنده نهایی چه کسی خواهد بود. به اعتقاد صاحب نظران ادامه مبارزه این دو نامزد و خرج کردن پولشان برای تصدی کاندیداتوری حزب در نهایت به نفع حزب جمهوری خواه و به هزینه حزب دموکرات تمام خواهد شد.
امین بزرگمهر نگاهی داشت به آخرین تحولات رقابت‌های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
در حالی که تا برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی 35 روز زمان باقی مانده است، هنوز بحث رد صلاحیت‌ها در محافل سیاسی تهران داغ است. حسام مهدوی.
در حالی که اصولگرایان سرگرم تهیه فهرست نامزدهای خود برای حضور در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند، اصلاح طلبان همچنان در جلسات و نشستهای خود می‌کوشند راهی برای مقابله با رد صلاحیت گسترده نامزدهای خود بیابند. به گزارش منابع خبری اصلاح طلبان، از جمله پایگاه اینترنتی نوروز، در تازه ترین کوشش دبیرکل و اعضای جبهه مشارکت ایران با حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی دیدار کردند تا نارضایتی خود را از عملکرد هیئت‌های اجرایی و نظارت با وی در میان بگذارند. اما آقای حسن خمینی به اعضای جبهه مشارکت گفته است این تیغ تنها سر شما را نتراشیده، بلکه بسیاری از دوستان را هم در همه گروه‌های جامعه مشمول لطف خود قرار داده است، که البته مایه تأسف است. به نوشته پایگاه اینترنتی نوروز، در این دیدار فاطمه راکعی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت که خود جزء رد صلاحیت شدگان است، خطاب به آقای خمینی گفته است در برابر این تهمت که به اسلام عدم التزام نداریم، به کجا باید پناه ببریم؟ من مسلمانم، مگر روحانیت نباید پاسدار اسلام باشد؟ پس چرا در برابر تهمت به مسلمین سکوت کرده اند؟ همزمان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی، انتخابات در نظام اسلامی را در مقایسه با سایر کشورها جزو سالمترین انتخابات ارزیابی کرد و افسود: من به دستندرکاران انتخابات توصیه کردم که باید قانون به شدت رعایت شود و همه نیز باید الزامات قانونی را بپذیرند و تسلیم قانون باشند، زیرا قانون حد و فاصل حق و باطل است و قانون را نباید دور زد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آیت الله خامنه ای گفته است کسانی که به بهانه دموکراسی و دفاع از نظام‌های مردمی، کشورگشایی، فاجعه آفرینی و کشتار می‌کنند و حتی از رژیم‌های کودتایی و موروثی نیز حمایت می‌کنند، ناچارند در مقابل مردم سالاری ملت ایران دم از نبود آزادی در انتخابات یا نبود انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات بزنند و یا برای تعطیلی انتخابات تلاش کنند، که در برهی نیز به وسیله برخی عناصر فریب خورده این تلاش را کردند ولی به اهداف خود نرسیدند. اشاره ی آیت الله خامنه ای به حدود 70 نفر از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم است که در اعتراض به رد صلاحیت خود برای حضور در انتخابات مجلس هفتم دست به تحصن و اعتصاب زدند. همچنین رهبر جمهوری اسلامی انتخابات را فریضه و وظیفه ای ملی دانسته و گفته است این وظیفه با روی کار بودن دولت‌های گوناگون و با جریان‌های سیاسی مختلف تغییر نمی‌کند و همه باید خود را موظف به شرکت در انتخابات بدانند و در این مسیر نیز بهانه‌جویی نکنند. در روزهای گذشته سید محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی از جمله افرادی بوده که به رد صلاحیت‌ها اعتراض کرده و آن را فاجعه توصیف کرده است. همچنین سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز این هفته از کسانی که به رد صلاحیت خود اعتراض دارند خواست از قوقاسالاری بپرهیزند. در تحولی دیگر محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از تایید صلاحیت 10 تا 12 نفر از نمایندگان فعلی مجلس که رد صلاحیت شده بودند خبر داد. طی بررسی صلاحیت داوطلبان ورود به مجلس هشتم 48 تن از نمایندگان فعلی مجلس رد صلاحیت شده بودند.
حسام مهدوی نگاهی داشت به انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی ایران. در آستانه سالگرد انقلاب بهمن ماه سال 1357 یک بار دیگر بحث در باره ریشه ها و پیامدهای آن انقلاب رونق بیشتری پیدا کرده است. مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر در رشته گفتگوهای نظرات شماری از چهرهای سیاسی را که از زمان انقلاب در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حضور داشتند بررسی می‌کند. در برنامه امروز خانم کار به نظرات سعید حجاریان می‌پردازد که از جمله مردان انقلاب و اصلاحات تلقی می‌شود و لقب تئوریسین اصلاحات یا دوم خردادی به او داده شده. مهرانگیز کار
سعید حجاریان برای این پرسش که آیا انقلاب ایران منتهی به دموکراسی شده است یا نه، پاسخ قاطعی ندارد و میگوید ممکن است با تعاریف مختلفی که از دموکراسی داده می شود به این سوال پاسخهای متفاوت داده شود. مثلا نوعی دموکراسی توده‌ای هدایت شده. اما اگر دموکراسی را با شاخصهایی نظیر رقابت کامل و مشارکت کامل و نیز آزادی‌های پاسدارنده این رقابت و مشارکت مانند آزادی بیان، مطبوعات، انتخابات، سازماندهی، اتحادیه‌ها، احزاب و مانند آن تعریف کنیم، ما هنوز تا این نقطه فاصله زیادی داریم. سعید حجاریان بدون ورود به بحث‌هایی که پیرامون دوران 8 ساله اصلاحات همچنان مطرح است میگوید شاید عده‌ای بگویند میتوان با اصلاحات پی در پی به این نقطه تقرب جست، یعنی به دموکراسی. شاید گفته شود که مهم سمت و سوی تحولات است که آینده دموکراسی را در ایران رقم میزند، نه سرعت آن. و همین که منحنی خشونت در ایران با افت و خیزهایی سیر نزولی داشته است علامت بهبودی شرایط است که این سمتگیری را نشان می دهد. اما فقدان خشونت به تنهایی نشانگر وجود دموکراسی در کشوری نیست. به عقیده وی الزاماً خشونت و دموکراسی همروند نیستند. وی نبود خشونت را دلیلی بر نبود منازعه و نبود رقابت سیاسی برمی شمارد و در یک نتیجه گیری اعلام می کند برای مردمی که انقلاب مشروطه را در خاورمیانه بودند و در نهضت ملی شدن نفت الگوی سایه‌اند و انقلاب اسلامی آنها امیدبخش مردم جهان سوم بوده است، زندگی در شرایطی که شاخصهای دموکراسی در آن ایجاد نشده، حتی اگر رفاه اقتصادی هم تأمین شده باشد، رضایت بخش نیست. همچنین برخورداری از دموکراسی سوری و نمایشی به گونه ای که نهادهای دموکراتیک به صورت قالب‌های میان تهی حضور داشته باشند اما بدون آنکه کارکرد واقعی از خود بروز دهند، رضایت بخش نیست. پارلمان، احزاب، مطبوعات، قانون اساسی، تفکیک قوا، شایسته سالاری و مانند آن از نگاه سعید حجاریان، تئوریسین دوم خرداد، در صورتی که نتواند کارکرد واقعی از خود بروز دهد، مایه شادمانی ایرانیان نمی شود. بنابراین به نظر می رسد سعید حجاریان که بسیار تلاش ورزید به نهادهای دموکراتیک در قالب قانون اساسی کنونی جان و رمق ببخشد، پس از عبور از یک تجربه پرحادثه و تلخ که با دوم خرداد 76 شروع شد، ایران را اینک از نگاه دیگری می نگرد و آنجا که می گوید ایران معدل همسایه های خیش است و نمیتوان انتظاری در حد سوئیس و آلمان و ایتالیا و حتی مکزیک و یونان از آن داشت، و آنجا که تأکید میکند حد ما یعنی ایرانیان معدل همین کشورهای همسایه است، به جای آنکه به پرسش های بسیار ایرانیان پاسخ داده باشد، پرسشی را در اذهان ایرانیان گرفتار زنده میکند که بسیار اهمیت دارد. پرسش این است: اگر ایرانیان به همین معدل همسایه های خیش قانع بودند، چرا انقلاب کردند؟ در سال 1357 که دست کم وضعیت ایرانیان از کویت، پاکستان، بنگلادش و عراق بهتر بود، سعید حجاریان به این پرسش پاسخ نمی دهد، اما تأکید دارد که ایرانیان نمی توانند انتظار داشته باشند که در وضعیت بهتری از همسایگان خود زندگی کنند.
مهرانگیز کار نگاهی داشت به نظرات سعید حجاریان در مورد انقلاب و اصلاحات. برگزار کنندگان تظاهراتی که هر سال در مقابل ساختمان فدرال شهر لس آنجلس برگزار می شود، امسال از طریق پخش اعلامیه‌ای از ایرانیان از هر طرز تفکر و ایدئولوژی سیاسی دعوت کردند تا در این تظاهرات 24 ساعته شرکت کنند و ضمن نمایش مخالفت خود با حکومت جمهوری اسلامی از طریق نمایش فیلم و اسلاید از اعدام‌های ماه‌های اخیر این حکومت توجه شهروندها و شبکه‌های خبری این ناحیه را به آن جلب کنند. فیروز خطیبی از لس آنجلس گفتگویی دارد با یکی از اعضای کمیته برگزاری این تظاهرات، آقای سیروس شرفشاهی، ناشر و سردبیر روزنامه صبح امروز لس آنجلس.
این نخستین بار در طول انجام تظاهرات اعتراض‌آمیز بر علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران در شهر لس آنجلس است که فراخوانی فراحزبی برای دعوت از کلیه ایرانیان علی‌رغم باورهای سیاسی و مذهبی آنها از سوی برگزار کنندگان این تظاهرات انجام می شود. این بیانیه که با نام ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی امضا شده است، توسط یک کمیته برگزاری شامل کلیه سازمانهای سیاسی شرکت کننده در این تظاهرات اعلام شده است و در طول مدت 2 روز از بعد از ظهر روز شنبه تا عصر یک شنبه آینده، تحصن کنندگانی نیز در مقابل ساختمان فدرال شهر وست‌وود حضور خواهند یافت تا مخالفت خود را با حکومت جمهوری اسلامی در ایران نشان دهند. آقای سیروس شرفشاهی، روزنامه نگار ساکن لس آنجلس و یکی از اعضای کمیته برگزاری:
30 ساله که ایرانی‌ها در خارج از کشور خصوصا در لس‌آنجلس تظاهرات مختلف و متفاوتی را در مورد 22 بهمن برپا کردن، ولی علت این که همگانی نشد و همه ازش استقبال نکردن به خاطر اختلافاتی بوده که بین سازمان‌ها و نهادهای سیاسی وجود داشته. امسال برای اولین باره که من می‌شنوم که تمام سازمان‌های سیاسی برای هر عقایدی که بودن اینجا و مخالف جمهوری اسلامی هستند با هم پیوند دادن و با هم متحد شدن. به همین دلیل رسانه‌های همگانی لس‌آنجلس پشتیبانی میکنن این تظاهرات را، به خاطر اینکه هموطنان اون متوجه بشن امسال همه با هم هستن، اختلافی وجود نداره و یک چنین احساسی موقعی که به هموطنان ما منتقل میشه اونها استقبال میکنن و در این تظاهرات حضور پیدا.
آقای شرف‌شاهی در مورد انگیزه این گردهمایی متفاوت در تاریخ تظاهرات ایرانیان شهر لس‌آنجلس به رادیو فردا چنین میگوید:
یه نوع احساسی هست در وجود همه که اوضاع احوال داخل ایران خصوصا این اوضاع انتخابات و اختلافات که به وجود اومده یک شرایط خاصی هست که ایجاب میکنه همه با همدیگه بشن. بعد از این که حداقل نهادهای خارجی و وزارت خارجه امریکا یا دیگر نهادهای در حال خارجی متوجه بشن که این همه مدت میگفته اینا با هم همه اختلاف دارن، حالا بدونن که اینا همه با هم منسجم شدن، با هم یکی هستن و همه در حال خواستار براندازی این حکومت.
آقای شرف‌شاهی، بعضی از سازمان‌های سیاسی و مطبوعاتی که در این تظاهرات شرکت خواهند کرد کیا هستن؟
در حال روزنامه صبح ایران هست، عصر امروز هست، تلویزیون پارس هست، رادیوی صدای ایران هست، مجله مهر هست و علاوه بر اون گروهی از سردبیران رسانه‌های همگانی سیاسی لس‌آنجلس پشتیبانی خودشون رو از این تظاهرات اعلام کردن و حمایت میکنن از نهادهای سیاسی که این تظاهرات رو به وجود آوردن. در مورد نهادهای سیاسی که با هم پیوند کردن، کنگره ملی ایرانیان هست، سازمان خشم هست، سازمان زنان هست، حزب مشروطه هست و در حال سازمان سرباز هست. روز شنبه یک روز قبل از تظاهرات دهه فوریه در مقابل ساختمان فدرال گروهی از هموطنان ما تحصن میکنن در مقابل ساختمان فدرال و البته یه دهی هم بادیگارد و اینا انتخاب شده، یه پرده بزرگ هم اونجا نصب میشه که تمام جنایات رژیم چه نظر شکنجه اعدام ها اینا مرتب اونجا برای همه افرادی که از اونجا رد میشن یا روزنامه‌نگارانی که میان و دیدار میکنن اون میبینن اونا تو پرده بزرگ فیلم های همه اعدام ها و این چیزا رو نشون میدن، اونجا شکنجه ها رو نشون میدن. و این 24 ساعته، یعنی از شنبه ساعت 3 بعد از ظهر تا روز یک شنبه که تظاهرات در مقابل ساختمان رسما آغاز میشه. بنابراین عده زیادی ثبت‌نام کردن، عده ای هم حاضرن به اونجا بپیوندن و اونجا در حال کسانی هم که حاضر هستن قائل هم گذاشتن برای اینکه شب هستن تا صبح ناراحتی بدن.
تظاهرات و جلسات سخنرانی اعتراض آمیز بر علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران در چند روز آینده در نقاط مختلف کالیفرنیای جنوبی جریان دارد.
گزارشی بوده از فیروزه خطیبی.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت من با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
به گزارش سینمایی توجه فرمایید. فیلم سنتوری، جدیدترین ساخته داروش مهرجویی، فیلمساز مقیم ایران، در سینماهای کانادا اکران شده است. نمایش عمومی فیلم سنتوری که در ایران ممنوع شده، روایت زندگی یک جوان هنرمند است که به دام اعتیاد به هروئین افتاده و در نهایت زندگی مشترک او با همسرش متلاشی می شود. مریم اقوامی از تورنتو.
فیلم سنتوری جدیدترین اثر داریوش مهرجویی، کارگردان و فیلمساز ایرانی، در سینماهای کانادا به نمایش درآمده است.
<تص->
سنتوری که اکران عمومیان در ایران ممنوع شده. روایت زندگی یک جوان معتاد به هروئین است که پیامدهای اعتیاد، زندگی مشترک وی با همسرش و عشق او به موسیقی را با چالش‌های جدی روبرو می‌کند.
وقتی از ایستگاه مترو اومدم بالا، آسمون مثل همیشه کدر و بدرنگ بود. توی هوا پر از دود بود و من نمی‌دونستم که این آخرین باریه که هوای کسی رو به ریه‌های سوختن فرو می‌دونم.
بهرام رادان هنرپیشه اصلی این فیلم در پی اعتیاد به هروئین، همسر خود را که گلشیفته فرهانی نقش آن را بازی می کند از دست می دهد.
یه بار شده فکر کنی من آدمم، یه زنم، دوستانم، شوهرم، باری سرم باشه. ها واسه چی زندگیم و جوونیم و زندگی آینده بچه هم همه رو بزن بپایی؟
فیلم داریوش مهرجویی که جزرومدهای روحی این زوج جوان و علاقه‌مند به موسیقی، دشواری‌های اعتیاد و مبارزه هانیه همسر علی را به روزگار عشق و دوران خوشبختی آنها گره می‌زند. بینندگان این فیلم تاثیرگذار را با خود به عمق سقوط علی و اعتیاد او می‌برد. گرچه فیلم سنتوری نقطه عطف آغاز اعتیاد بهرام رادان در نقش علی را نشان نمی‌دهد، اما روایت فیلم بیننده را متقاعد می‌کند. مشکلات خانوادگی این جوان، پدر ثروتمندی که وی را به دلیل علاقه و پیگیری جدی موسیقی از ارث خود محروم می کند و مادری که از موسیقی نفرت دارد، از جمله دلایل اصلی اعتیاد وی بوده است. بحران اعتیاد در جامعه ایران و موانع موجود در کشور برای ارائه کمک فوری به معتادان از جمله مسائل عمده ای است که در فیلم داریوش مهرجویی مستاق می آبند.
تو یه رنگ ظاهری، نه آدم، نه مسئولیت سرت می شه که چی؟ که فقط یه عشق داری بعد وقت بیچاره دوام.
علی هنرپیشه اصلی فیلم سنتوری در اوج شهرت و محبوبیت بر اثر اعتیاد به هروئین در باتلاق عمیقی فرو می رود که به زندگی مشترک او با هانیه و حیات اجتماعی و فردی وی پایان می دهد.
دلم داره جون می کنه، همش دارم فکرش می کنم، دست یکی تو دست زده دارم، می میرم ای خدا فکر می کنم.
مریم اقوامی، ترانتو.
و حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
هفته 20 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر جمعه با برگزاری 6 مسابقه آغاز شد. در این بازی ها استقلال اهواز در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران با 2 گل ملوان بندر انزلی را شکست داد. دو تیم شیرازی برق و مقاومت سپاسی در حافظیه به تساوی بدون گل دست یافتند. سباباچی با 2 گل از صد راه آهن گذشت. سایپا در کرج با 1 گل پاس همدان را برد. دیدار تیم‌های شیرین فراز کرمانشاه و ذوب‌آهن اصفهان با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید و در نبرد شمال و جنوب فوتبال ایران تیم پگاه گیلان در آبادان با 1 گل صنعت نفت را شکست داد تا پس از مدت‌ها از ته جدول فرار کند و فانوس قرمز را به دست حریف جنوبیش بسپارد. سه بازی باقی مانده از هفته 20 روز یکشنبه انجام می‌شود که طی آنها پرسپولیس تهران با ابومسلم مشهد، استقلال تهران با مس کرمان و سپاهان اصفهان با پیکان به مسافه یکدیگر خواهند رفت. اردوی تیم ملی دوچرخه سواری ایران در آلمان لغو شد. تیم ملی دوچرخه سواری پیست ایران که قرار بود با 6 رکابزن در یک اردوی 10 روزه در فرانکفورت شرکت کند، به دلیل آنچه که خبرگزاری ایسنا آن را برخی مشکلات کشور میزبان و بحث روادید ذکر کرده، لغو شد. ماه گذشته و پس از آنکه تیم دوچرخه سواری ایران نتوانست در مسابقات جام جهانی در لس آنجلس آمریکا شرکت کند، فدراسیون دوچرخه سواری ایران این اردوی 10 روزه فرانکفورت را جایگزین مسابقات جهانی کرده بود و سرمربی سابق تیم ملی فوتبال عراق به عنوان سرمربی جدید تیم سپاهان اصفهان انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، جوران ویرا سرمربی برزیلی که همراه با تیم ملی فوتبال عراق در سال 2007 میلادی به مقام قهرمانی جام ملت‌های آسیا دست یافت، روز جمعه با امضای یک قرارداد 18 ماهه رسما سرمربیگری تیم فوتبال سپاهان اصفهان را بر عهده گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نتایج مسابقات جام باشگاه‌های قهرمانی ایران در خبرهای ورزشی فریبرز غریب. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به دو خبر توجه فرمایید. بنا به گزارش‌های روز جمعه، نیروهای آمریکایی در عراق 8 مظنون شورشی را کشته و 26 نفر دیگر را دستگیر کردند. و ژان ماری لوپن، رهبر راستگرای افراطی فرانسه، به اتهام دفاع ذمی از جنایات جنگی آلمان نازی به 3 ماه حبس تعلیقی و پرداخت 10,000 یورو جریمه محکوم شد. آقای لوپن در مصاحبه با یک مجله راستگرا گفته بود اشغال فرانسه توسط آلمان نازی در زمان جنگ جهانی دوم به طور خاص اقدامی غیر انسانی نبوده است.